أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا معتبر است در صدق اکراه عدم امکان تفسی و تخلص به سبب فعل تکوینی کل خروج من الدار، کل خروج من مکان الاکراه، او اول استعانت بالغیر، و نیز معتبر هست در صدق اکراه عدم تمکن از تفسی به توریه یا نه. در رابطه با بخش اول مرحوم شیخ انصاری فرموده است که لا اشکال فی تقوم صدق الاکراه و عدم امکان تفسی بالخروج من مکان الاکراه و نحوه، ولذا اگر کسی را اکراه بکنند بر ارتکاب یک محرم کشرب الخمر، ولیکن او می تواند تخلص پیدا کند به بیرون آمدن از اون مکان و یا به کمک گرفتن از یک شخصی دیگر برای دفع شر مکره، بلا اشکال بر او جائز نیست ارتکاب حرام، چون عرفاً نمیگوین اکره الا شرب الخمر. ولیکن در معاملات مرحوم شیخ فرمودند که ما معتقدیم ولو امکان تفسی باشد بالخروج من ذلک المکان و نحوه، ولیکن خارج نشود و ایقاع بکند اون عقد یا ایقاع مورد اکراه را، صحیح نخواهد بود چون طیب نفس ندارد. ولذا مرحوم شیخ انصاری فرموده است ما تفصیل می دهیم بین محرمات تکلیفیه و معاملات. در محرمات تکلیفیه اگر امکان تفصی باشد بالخروج من ذلک المکان او الاستعانت بالغیر، لا یجوز ارتکاب الحرام لعدم صدق الاکراه. ولیکن اگر این شخص را می گفتن بعدارک، ولیکن حوصله ندارد این آقا از خانه بیرون بیاید و در خیابانها قدم بزند، میگوید در خانه میمانم و بی میکنم دار خودم را، مرحوم شیخ انصاری فرموده است یبطل البی لفقد طیب نفس. این فرمایش مرحوم شیخ بازگشتش به این است که در صحت معامله دو چیز معتبر است، یکی عدم اکراه و دیگری طیب نفس. ولذا مرحوم ایروانی فرموده است که شیخ انصاری ببینید رجوع کرد با این بیانش به اون مطلبی که ما معتقدیم که اساساً در معاملات اکراه مبطل معامله نیست، بلکه یک ملاکی دارد، اون ملاک مهم است و هو عدم و طیب نفس. توضیح داده است ایشان، فرموده است در معامله همونطوری که معتبر است قصد تلفظ به لفظ به ایجاب و قبول و نیز قصد استعمال این لفظ در معنای خودش و نیز قصد تحقق مضمون آن عقد در خارج، غیر از این سه چیز، القصد الی اللفظ، القصد الی استعمال اللفظ فی معناه، القصد الی تحقق مضمون العقد، یک شرط چهارمی هم معتبر است و آن این است که باید قصد تلفظ به ایجاب و قبول قصد مقدمی باشد، داعیه بر قصد تلفظ به بعت و داری ایجاد ملکیت مشتری باشد، للمبیع به ازاء ملکیت البایع للثمن، باید داعی این بایع بر تلفظ به بعت و داری این باشد که میخواهد ایجاد بکند مضمون بیع را در خارج به سبب این لفظ. داعی تلفظ به بعتو ایجاد الملک، ایجاد مضمون البی، ای ایجاد ملکیت المشتری للمبیع و ملکیت البایع للثمن فی الخارج باشد به سبب این لفظ. ولذا اگر داعی شخص از تلفظ به بعت و داری داعی مقدمی نباشد، برای دفع شر ظالم باشد، نه برای توسل به ایجاد مضمون عقد در خارج، بلکه برای دفع ضرر و شر ظالم باشد. چون ظالم میگوید بعدارک و الا قتلتک، این هم میگوید بعت و داری برای دفع شر ظالم. ممکن است مقارنن با تلفظ به این لفظ بعت و داری قصد ایجاد مضمون بی را در خارج بکند، از باب این که میگوید ما که دیگر مکره هستیم بر بیع دار، چه تفاوتی میکند، بگذار قصد ایجاد مضمون بی را هم در خارج بکنیم، قصد بکنیم ایجاد مالکیت مشتری را للمبیع. اما قصد ایجاد مالکیت مشتری للمبیع داعی نشد که این آقا به خاطر این قصد تلفظ بکند به بعت و داری. مقارن بود اما دائیه برای تلفظ به بعتداری چیز دیگری بود، دائی دفع ظلم مکره بود. اینجا بی باطل است. سواء صدق الاکراه ام لا، مهم صدق اکراه نیست، مهم این است که ما شرط صحیح بودن بیع را از ادله اینطور استخراج کردیم که باید قصد بکند وقوع بیع را در خارج، ان ترازن و ان طیب نفسن. ما اینجور فهمیدیم که یعنی دایی برای این که میگوید بعتداری، ایجاد مضمون بی یعنی مالک بودن مشتری للمبی باشد در خارج، و چون مکره داییش برای تلفظ به بعتداری چیز دیگری است، دفع ظلم ظالم است، بیعش همراه با طیب نفس نیست. ایشان می فرماید معنای طیب نفس این است که انشاء بی ناشی باشد از رضای نفس و بدائیه، و این که این انشاء بدائیه ایجاد مضمون عقد در خارج باشد. ولذا اگر ظالمی بگوید ادفع لی 100 میلیون، این آقای مکره می رود خانه خود را می فروشد، 100 میلیون را تهیه می کند و به ظالم می دهد. این بیع صحیح است. چرا؟ برای اینکه دایی این شخص بر تلفظ به بعتداری عبارت است از ایجاد ملکیت خودش نسبت به ثمن و ملکیت مشتری نسبت به مثمن، ولو ابتهاج نفس به این حصول ملکیت نداره. داییش بر انشاء بی ایجاد ملکیت خودش هست نسبت به ثمن و ملکیت مشتری است نسبت به مبی. ولو ایجاد ملکیت خودش نسبت به ثمن یا ملکیت مشتری للمثمن مطابق با میل خودش نیست، از باب اضطرار است که 100 میلیون از او ظالم به زور می‌خواهد، یا برای این است که فرزندش را این آقای مالک خانه می‌خواهد علاج کند. این ولذا محقق ایروانی فرموده است که مرحوم شیخم در اول بحث اکراه مطالبی فرمود، یعتبر فی الاکراه وجود شخص یأمر بالبیع، اینها رو مرحوم شیخ فرمود، و یعتبر فیه ایزن تهدیده علا ترک البیع. مرحوم شیخ فرمود معتبر است در صدق اکراه که آمر به بی تهدید کند مالک را که ان لم تبع دارک قتلتک یا الحقت بک ضررا معتدا به. و همینطور مرحوم شیخ فرمود باید این شخص مکره علم یا ظن پیدا کند به این که این این آمر یلحق بهی ضررا، حالا شما تعبیر بکنید خوف برای او پیدا بشود، و الا اگر خوف پیدا نمی کند، می داند یا احتمالش ضعیف است که این شخص تهدیدهایش از تهدیدهای لفظی فراتر برود، گمان قوی این است که تهدیدهای او تو خالی است، خوف ضرر پیدا نمی شود. مرحوم شیخ فرمود معتبر است در صدق اکراه غیر از تهدید اون شخص مکره به الحاق ضرر، این که مکره خوف از وقوع ضرر پیدا کند، و نیز معتبر است در صدق اکراه که امکان تفسی به خروج از اون مکان و یا استغاثه به غیر نباشد، و الا اکراه صدق نمی کند. مرحوم محقق ایروانی فرموده است که تمام این مطالب به هم ریخت، ما دنبال صدق اکراه نیستیم، ما به دنبال اینیم که طیب نفس اگر نبود بی باطل است، و در فقد طیب نفس ما نه نیاز به تهدید داریم. شخصی میگوید بی دارک، هیچ تهدید هم نمی کند، و من هم هیچ خوف ضرر ندارم که او به من ضرر بزند، امکان تفسی هم دارم که از اون مکان بیرون بروم، هیچ مجبور هم نباشم که گوش به حرف او بدهم. محقق ایروانی فرموده که گیرم اکراه صدق نکند، اما من تعلق گرفته از غرضم که اینجا بمانم، نمیخواهم بیرون بروم، ولذا تن می دهم به انشاء بی برای یک غرض آخر، و هول بقا و فی هذا المکان، من غرضم این است که در این مکان بمانم، غرضم به این تعلق گرفته است که از اینجا بیرون نروم، برای این که غرضم را تأمین کنم می گویم به تو داری، نه برای این هدف که بخواهم ایجاد بکنم ملکیت را برای مشتری نسبت به مبیع، و یا ملکیت خودم را نسبت به ثمن. این فرمایش محقق ایروانی است. خب در واقع میشه شبیه همون چیزی که ما از فقه العقود نقل کردیم، منتها مسئله اینه که اینها به مرحوم شیخ انصاری هم نسبت داده میشه، و خب ظاهر فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم اینه، چون فرموده در موردی که امکان تفسی هست میتواند از این مکان خارج بشود بدون هیچ حرج و یا ضرر، اکراه صدق نمی کند، و لذا ارتکاب حرام های تکلیفی مجاز نیست، بماند اینجا برای اینکه هوا گرم است و حاضر نیست بیرون برود. میگوید من به این خاطر تن میدهم به این گناه. بخیر، رافع حرمت گناه اکراهه، اما رافع صحت معامله فقد طیب نفسه. این کلام مرحوم شیخه، ولذا ما باید از مرحوم شیخ گلایه بکنیم که جناب شیخ واقعا این جور که شما معنا می کنید که صدق اکراه مهم نیست، فقد طیب نفس مهم است. بسیار خوب، شخصی نعوذ بالله می خواهد زنی را تشویق کند به این که تن به زنا بدهد، و برای تشویق او میگوید وحبتو داری من که. هدف این نیست که اون زن مالک بشود نسبت به این دار، هدف این است که او ترغیب بشود به این عمل زشت. آیا شما ملتزم میشید که این وی باطل است؟ یا مثال آسانتر بزنیم، هر کسی که برای تشویق دیگری و نه به داعی این که او مالک بشود، تشویق دیگری به انجام یک کار ولو کار حلال تشویق میخواهد بکند زنی شوهرش را به این که او را طلاق بدهد، به خاطر این کار ماشینش را به شوهرش میبخشد، نه به خاطر این که شوهرش مالک ماشین بشود. هدف این است که همین که به شوهرش بگوید وهبت سیارتی منک، او تشویق می شود و او را طلاق می دهد. آیا این هبه باطل است؟ یا در اون مثالی که روزهای قبل می زدیم، می خواهد با زنی ازدواج کند، اون زن می گوید اگر می خواهی من با تو ازدواج کنم برو زن اولت رو طلاق بده. اینم میره زن اولش رو طلاق میده برای اینکه راضی بشه این زن دوم به ازدواج. اینجا شما ملتزم میشید که طلاق زن اول باطل است. این وجهش چیه؟ ما اونی که از طیب نفس میفهمیم عرفاً یعنی عدم اکراه، اینجا هم اکراه نیست. ما بیش از این نمیفهمیم. این که محقق ایروانی فرمود داعی به تلفظ به بی، ایجاد مضمون بی در خارج باید باشد، ما این وجهی ندارد. اگر ایجاد مضمون بی داعی تبعی بود، یعنی به این معنا مقصود تبعی بود، مقصود یعنی در درجه اول میخواهد بگوید اون طرف مقابل را میخواهد به نحوی تشویق کند به کاری، تلفظ میکند وهبتو داری منک، ولیکن حال که میخواهد تشویق کند او را قصد معنا هم میکند، طبعاً قصد معنا هم میکند. این عرفاً بی صادق نیست؟ قطعاً بی صادق است. بیعن ترازن نیست؟ قطعا بیعن ترازن است. جناب محقق ایروانی، اگر مقصود شما اینه که باید داعی شخص در انشاء بی مثلا ایجاد ملکیت قانونیه و شرعیه باشه برای مشتری، این که اوزه و فسادنه. چرا؟ برای اینکه خیلی از موارد شخص معتقد است که این بی شرعن عرفن باطله. مثلا فکر میکنه که این کتاب مال خودش نیست، مال غصبی است، فکر میکنه که شرعن و عرفن این بی باطله، ولیکن بی میکنه. محال است این آقا داعیش ایجاد ملکیت شرعیه و عقلائیه باشه، چون میداند ولو از باب جهل مرکب که عقلا و شرع ملکیت را اعتبار نمی کنند. چطور میتونه این داعیش ایجاد ملکیت شرعیه و عقلائیه باشه با اینکه میداند ولو به خاطر جهل مرکب که همچو چیزی پیش نمی آید؟ ها حالا بعد کشف شد که این مال خودش بوده، شما ملتزم میشید که این بیع باطل است؟ چرا باطل است؟ تجارتاً انتراز منکم، چه مشکلی دارد؟ ولذا به نظر ما در چون در صدق اکراه معتبر است، به اعتراف خود شیخ انصاری و محقق ایروانی که امکان تفسی از اون عقد مورد اکراه نباشد، اگر می تواند به سهولتن من دون خوف ضررن از اون مکان خارج بشود، اکراه چون صدق نمی کند که معترف به الاعلام، ولذا وجهی ندارد این بی باطل باشد اگر بماند و بی بکند. حضرت امام قبول دارن این مطلب رو که اگر اکراه صدق نکند بی صحیح است. این مقدار رو مخالف هستن با فرمایش مرحوم شیخ انصاری. می فرمان که شما که میگویید اکراه صدق نمی کند ولیکن بی باطل است لفقد طیب نفس، نخیر، طیب نفس غیر از عدم الاکراه چیز دیگری نیست و فرمایش متینی فرمودن. اما یک مطلبی دارن ایشونم که ما از ایشونم گلایه داریم و اون اینه، ایشون فرمودن در صدق اکراه خوف ضرر معتبر نیست، خوف محروم شدن از نفع معتد به این هم کافیه. آدم محروم بشه از منفعت معتد به ها. مثلا به یک کسی بگن اگر زنت رو طلاق ندی این 1,000,000 رو که بنا بود فلان رئیس بهت بده نخواهد داد، یا ما دخالت میکنیم اون 1,000,000 رو میگیم به کسی دیگه بده که از تو محتاج تره. اینم میبینه خیلی ناجوره، از این 1,000,000 محروم میشه، از این 1,000,000 محروم میشه، میگه تن میدم به این کاری که شما میخواهید از من. میگویی زنم را طلاق بدم، بسیار خوب، زوجتی طالق. امام طبق بیانشون باید این طلاق اکراهی باشد و این طلاق باطل باشد. خب امام در محرمات هم باید اینو ملتزم بشن دیگه. اگر به یکی بگن باید به یکی بگن یا باید با این زن اجنبیه مستعصب بدی یا این که باهات معامله نمی کنیم، کما این که پیش آمده بود که بعضی ها به خاطر تدینشون که حاضر نبودن در خارج دست بدن با زنها، دیگه از یک امتیازهای تجاری محروم شدن، یعنی نتونستن در یک برخی از معاملات موافقت اون شرکت ها رو جلب کنن و از سود معامله محروم شدن. خب محروم شدن از سود مجوز ارتکاب، برای اینکه انسان محروم نشود از سود، این عرفاً مجوز این است که انسان مرتکب حرام بشود و عرفاً میگویند که تو مکرهی بر حرام. کی عرف میگه مکرهی بر حرام؟ اگه اینجور باشه پس بسیاری از گناهان رو ما میتونیم حلال کنیم به خاطر اینکه اگر این آقا این گناه رو نکند از یک منفعتی محروم میشود، او را از یک منافعی محروم میکنن. خب بکنن. یک آقایی اومده ماشین یک خانمی رو به دو برابر قیمت حاضره بخره، میگه فقط یک تقبیلی. حالا دیگه اون چیزهای پرخطر رو نمیگم که حضرت امام فرمودن اصلا اکراه تناسب باید داشته باشد با اون حرام. هر اکراهی مجوز هر حرامی نمیشود. قبول، هر اکراهی مجوز هر حرامی نمیشود، بلکه برخی از حرامها هیچ اکراهی مجوز آن نیست. مثل این که کسی را اکراه بکنند که کتابی بر علیه اسلام بنویسد و مردم را منحرف کند و الا او را می کشند. بگذار بکشند. شما برای این که کشته نشی کتاب بنویسی که جوانهای مردم منحرف بشن، برای این که چند سبایی زنده بمانی. اکراه بر ارتکاب حرام باید تناسبش با اون حرام حفظ بشه. ما این فرمایش امام رو قبول داریم، ولی خب حالا ما حرام‌های متعارف رو میگیم، نگفتیم که به اون زن میگوین اگر زنا ندهی ما این عرصت خدمتون که مار رو به تو نمی بخشیم، ما این ماشینت رو به قیمت گران نمی خریم. نه خیر، میگن اگر خلاصه تقبیلی، یه لمس به شهوتنی، بله در همین حد ما قانعیم، اگر این کار رو حاضر شدی ما حاضریم بهت این مقدار هدیه بدیم. یا اگر تو هدیه یه مقدار دلت چرکینه، خونت رو گرونتر بر میداریم، ماشینت رو گرونتر بر میداریم. آخه عرفن و متشرعیان به این میگن اکراه بر حرام، چون از نفع معتدن به او را محروم کردن. این قابل التزام نیست. بله این مطلب که ایشان فرموده تهدید فعلی لازم نیست، ما قبول داریم. لازم نیست که مکره بگوید بعدارک و الا قتلتک و الا سجنتک. نه، خوف دارم که اگر خانه ام را به این شخص نفروشم او به من ضرر بزند، ولو خودش هیچ چیز نگفت، فقط گفت بعدارک. عرفن اکراه هستی که اگر صدام به یک شخصی بگوید خانه ات را به ما بفروش، هیچ تهدید هم نکند، ولیکن همین گفتن صدام رعب در دلها می اندازد. عرفاً میگن اکراه دیگه. این فرمایش امام درسته. و اینکه مرحوم شیخ فرمود تهدید باید همراه با امر اون مکره، امر مکره باید مقترن به تهدید باشد، حق با حضرت امامه که نه، مقترن به تهدید لازم نیست باشد، ولیکن ما معتقدیم خوف ضرر باید باشه. امرش بکنه، امرش بکنه، امرش بکنه که خانه‌ات رو به من بفروش، ولیکن نگفت تهدیدت میکنم. ولی وجودش تهدیده. حالا یا وجود خودش تهدیده یا وجود هر سمت که افرادی که اطراف او هستن. تهدید نکرد، خوف ضرر من دارم، اگر نفروشم به او به من ضرر بزند، یا او یا شخص دیگر. این عرفاً میگن اکراه دیگه. و خب پس این فرمایش حضرت امام هم که فرمود خوف ضرر لازم نیست، محروم شدن از نفع معتدن به هم صدق می کند کافیست در صدق اکراه، نه خیر، این کافی نیست. ولذا به نظر ما اگر خوف ضرر نباشد اکراه صادق نیست. به هر حال از این بحث گذشتیم، یعتبر و فی صدق الاکراه عدم و تمکن من التفسی به سهولتن. یک وقت می ترسد اگر از اینجا بیرون برود به او ضرر بخورد، به او ضرر بزنند، اینجا اکراه سر می کند. اما اگر نه، هیچ خوف ضرر نیست از رفتن از این مکان، عرفاً اکراه صادق نیست. و اگر بماند و بی بکند، بی صحیح است، ولو بهانه اش این است که اینجا هوا گرم بود، من میخواستم در هوای گرم یک استراحتی بکنم، برای این تن دادم به بی. خب آقای حرفا چیه؟ پس شما به خاطر هر منفعتی تن به بی بدی، باید بگیم این بی باطله چون تیب نفس نداری؟ خب اما در رابطه با بخش دوم، بخش دوم اینه که آیا در اکراه بر بی عدم تمکن از توریه شرط یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده که به نظر ما اونجا هم عرفاً اگر امکان توریه باشه نمیگن تو مکرهی، امکان توریه داری دیگه، نمیگن تو مکرهی بر بی و توریه کن. امکان داری به جای اینکه بگی بی تو داری و قصد انشاء بکنی، قصد اخبار بکنی، یعنی بی تو داری سابقا، یا اصلا قصد انشاء نکنی، نه قصد انشاء بکنی نه قصد اخبار، این کار را که میتوانی بکنی. پس شما مکره بر بی نیستی، ولیکن باز به خاطر فقد طیب نفس میگیم این بیع تو که با این که میتوانستی توریه بکنی ولی نکردی، این بیع تو باطل است لفقد طیب نفس. حضرت امام مطلب خوبی فرمودن، فرمودن که اگر از توریه کردن خوف ضرر داره که میترسه توریه بکنه طرف بفهمه، میگه قیافت وقتی میگفتی به تو داری یه جوری بودا، من فهمیدم تو توریه کردی، من میدونم باهات چه کار بکنم. خب خوف ضرر هست حتی با توریه، اونجا اکراه صدق میکنه. اما اگر نه، توریه به سهولت ممکن است، هیچ خوف ضرر نیست، خب عرف نمیگه شما مکرهی بر بی، شما مجبوری به بی. چه مجبوری است؟ مجبور نیستی، قصد معنا نکن. این فرمایش حضرت ما در اشکال به مرحوم شیخ. البته مرحوم شیخ انصاری یه مطلب دیگه ای هم فرموده، اون عجیب تره. در لابلای کلماتش فرموده اصلا ممکنه بگیم اکراه هم صدق میکنه، با امکان توریه اکراه بر بی هم صادقه. آخه اونی که قبلا نقل کردیم، یعنی چند لحظه قبل گفتیم، مرحوم شیخ فرمود اکراه صادق نیست با امکان توریه، ولیکن بی باطل است لفقد طیب نفس. در لابلای سخنانش مرحوم شیخ فرموده است یمکن و ان یقال که اصلا با امکان توریه اکراه بر بی هم صادق است. چرا؟ ایشون فرموده که اکراه مگه چیه؟ خوب دقت کنید، اکراه عبارت است از این که شخصی مرا امر کند به فعلی و من میدانم یا گمان دارم. حالا شما بفهمید خوف دارم، خوف دارم که اگر اون فعل رو انجام ندم اون شخص به من ضرر بزند. این میشه اکراه دیگه. خب امر کند زید امر را به فعلی و امر خوف دارد اگر اون فعل را انجام ندهد زید به او ضرر میزند. مرحوم شیخ فرموده خب آیا ضرر زدن زید مطلقه؟ یعنی امر میگه آقا من میدانم که زید به من ضرر میزند مطلقا، چه معتقد باشد که من این فعل رو انجام دادم، یعنی مثلا بی کردم خانم را، یا معتقد نباشد به این که من بی کردم. اینه؟ اگر اینه که اکراه بر بی نمیشه، چون معناش اینه که این آقای زید من میدانم به من ضرر میزند، چه معتقد باشد که من بی کردم چه معتقد باشد بی نکردم. ان تحمل علیه یلحف او تترک و یلحف. خب این که اکراه بر بی نیست. خب این زید ظالم ضرر میزند به امر، چه امر بی بکند دارش را چه نکند. اکراه بر بی اینه که من امر خوف دارم که اگر زید معتقد بشود و بفهمد من بی نکردم و گوش به حرف اون ندادم به من ضرر میزند. یعنی قضیه شرطیه، من امر یک قضیه شرطیه ای را میدانم یا گمان دارم که لو علم زیدون به انی لم ابه داری لعذر ربی. این محقق اکرار مرحوم شیخ انصاری فرموده که در مورد تمکن از توریه این قضیه شرطیه صادقه. چرا؟ برای اینکه به حضرت عباس اگر این آقای زید ظالم بفهمد که من بی نکردم توریه کردم بیچارم میکنه. قضیه شرطیه صادقه دیگه. خوفم نیست، بالاتر از خوف، میدانم که اگر زید بفهمد که من بیرا تر کردم لعذر ربی. قضیه شرطیه وقتی صادق بود اکراه سر میکنه دیگه. بله قضیه شرطیه صادقه. در صدق قضیه شرطیه تحقق شرط معتبر نیست. شما الانم میدونید که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون ولو تعدد آله نیست. مرحوم شیخ میگه که در صدق اکراه قضیه شرطیه معتبره که من که لو علم المکره به ترکی للفعل لعذر ربی. و الا میتونید بگید که اکراه به این است که المکره یذر ربی سواء علم به ترکی للفعل او لم یعلم. اون که اکراه نیست که، این میشه انتهم، این میشه سگ گدنده که چه من گوش به حرفش بدم به من ضرر میزنه، گوش به حرفش هم ندم ضرر میزنه. این فرمایش مرحومشه فرموده ولذا با این بیان اکراه هم میتونیم بگیم صادقه در موارد تمکن از توریه، چون اگر بداند مکره که من بی نکردم و توریه کردم بیچارم میکنه. انصافا این عجیبه. چرا؟ برای که خب در مشابهش ملتزم میشید جناب آقای شیخ انصاری. خب در محرمات اونجا که دیگه بحث طیب نفس نیست، بحث اکراه مطرحه. یک ظالمی، یک بطری مشروب آورد، به زید گفت که اشرب هازا و الا قتلتک. این آقای زید میبینه که این ظالم گاهی قدم که میزنه حواسش نیست، پشتش به زیده. خب میتونه این آقای زید در همین اثنا که او غافله سریع بطری مشروب رو خالی کنه تو دستشویی، و هیچ اون ظالم متوجه نمیشه. از اون ظالم های عرض شود خدمتتون که نادانیست که درکش بسیار پایین، که بیاد دهان اینو بو کنه و اینا نیست. خب شما میگید اکراست میکنه، چون لو علمه لو علم ذلک الظالم بان هذا لم یشرب الخمر لقتله. ولیکن خب این آقای زید میگه من میدانم که یک کاری میتوانم بکنم که لا یعلم الظالم بانی ترکت شرب الخمر، و میتونم این کارو بکنم. شما میگید نه، قضیه شرطیه صادقه، که لو علم الظالم به انک لم تشرب الخمر لقتلک، همین مجوز شرب خمر است. ولو می توانی ظالم رو فریب بدی. نخیر، هیچ خوف ندارم، هر کدام ظالمی است در نهایت کودنی، اصلا باورش نمیاد این آقای زید با این ریش و پش این کارا رو بکنه، دروغ بگه، توریه بکنه، مشروب رو خالی کنه تو دستویی، بعد بگه مشروب خوردم. میگه نه آقا دروغ نمیگه. خب ملتزم میشی به اینکه اینجا پس مسلم در صدق اکراه قضیه شرطیه کافی نیست، باید خوف از تحقق شرط هم داشته باشیم، خوف داشته باشیم که سیعلم، خوف داشته باشیم که سیعلم و به انی لم ابه، ولی که مطمئنیم که لا یعلم و به انی لم ابه، خیالمان از ضرر او راحت است، اکراه سر نمی کنه. و شخص توریه کننده اینجوریه، میگه جد پدر جد این ظالمم نخواهند فهمید که من توریه کردم، ولذا اکراه سر نمی کنه. والحمدلله رب العالمین.